بدش بودیم توی این دور جدید از اتفاقاتی که داره میفته دقیقا بر اساس همین دیالوگ هستش که همین گفتمان هستش که حرکتشون رو انجام میدن و اون همین هستش که سعی میکنن ابتدا میدان رو برای خودشون به دست بیارن. زمانی که میدان رو به دست آوردن اون موقع میتونن در مذاکره کردن گفتمان خودشون رو بزرگتر قالب بکنن. ببینید من هیچ وقت فراموش نمی کنم اتفاقاتی که تو 7-8 سال سوریه افتاد و تو 11 روز سوریه افتاد. بله. یعنی نوع رفتاری که اومدن، ورودی که پیدا کردن در اجتماع، در جامعه، در قسمت‌های مختلف ادلب شما بگیری تا خود دمشق ریف. حالا بله. قسمت‌های مختلفی که در واقع ما شاهد بودیم زمانی که می‌خواستن ورود پیدا بکنن به چه نحوی بودش. من تو همین چند روز گذشته داشتم با سر از دوستانی که حالا سوری هستن صحبت می‌کردم باهاشون، میگفتن هنوز برای خودمون جالب اتفاقاتی که تو سوریه افتاده، حالا رفتن بشار و آمدن از جولانی و به حال انقلاب رسانه‌ای بود اتفاق افتاد دیگه. اون اتفاقی که اونجا افتاد یک انقلاب کاملا رسانه‌ای بودش. ما شاهد این هستیم که در واقع نظام لیبرال دموکراسی، چه جمهوری خواها بخوان باشن، چه دموکرات ها باشن و چه حتی ذیل سومی که حالا آوانجلیستن دیگه، آقای ترامپ و تیمشون آوانجلیست ها هستن، یعنی در واقع ذیل سومی هستن که بر اساس گفتمان آوانجلیستی رفتارشون رو انجام میدن. حتما دقت کردید دیگه، ایشون میگه که من بنده برگزیده خدا هستم و
ادعای خدایی داره.
بله، اصلا ایشون میگه من بنده هستم، من پادشاهی هستم که خدا منو برای پادشاهی دنیا انتخاب کرده، اگر به غیر از این بود پس من تو تروری که شدم حتما باید کشته میشدم. و یا هزاران مثال های مختلف و متعددی که آقای ترامپ میذاره برای اینکه بتونه مشروعیت خودش رو نشان بده و اون در واقع خودشیفتگی خودش رو بتونه به نوعی مهار بکنه.
آقای کبیری، شما اشاره فرمودید به فراهم کردن زمینه لازم. آقای دکتر ثروتی هم یه نکته خیلی خوب گفتن و اون این بود که گفتن که وقتی گسل‌های ایجاد میشه، از اون گسل‌ها برای خودشون فرصت ایجاد میکنن. این گسل‌ها رو نباید بذاریم ایجاد بشه.
ببینید خانم آدابی عزیز، ببینید اتفاقی که میفته چیه. ما وقتی که یک در واقع اتفاقی در عرصه شما میخواد رخ بده، ما سه تا مرحله براش در نظر میگیریم.
بله.
موج، ضد موج، جریان. ببینید زمانی که تو موج، تو راه اندازی موج نتونیم فضا رو کنترل کنیم و ضد موج اتفاق بیفته، اصطلاحاً میگیم بهش که فضا نارنجی شده. و اگر نتونیم تو زمانی که نارنجی هستش، چون حوزه عملیات روانی من این رو عرض میکنم خدمتتون، اگر نتونیم ما میدان رو کنترل بکنیم به یک جریان اجتماعی میرسیم.
بله.
اتفاقی که در واقع توی سالهای گذشته به شدت داریم میبینیم که اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی که ببینید به خودی خودی که اتفاقی در سطح جامعه رخ نمیده، حتما باید یک عقبه‌ای داشته باشه، حتما باید در واقع یک گذشته داشته باشه که بر اساس اون یک با پیوست اجتماعی در اجتماع حرکتمون رو بخوایم انجام بدیم. این وقایع اخیرم خب قطع به یقین پیوست اجتماعی خیلی محکم داشته، هم پیوست اجتماعی خیلی قوی، هم پیوست اقتصادی خیلی قوی. بله. داشته که اگر اونجا درست مدیریت میشد، درست در واقع افکار عمومی متقاعد میشدن، هیچگاه ما شاهد شاید به نوعی این اتفاقات چند روز اخیر نمی بودیم. بله، من حرف آقای دکتر ثروتی رو کاملا تایید میکنم، باید این فرآیند، این جریان باید به وجود بیادش که ما شاهد در واقع بارگذاری باشیم تو سطح اجتماع انجام بشه.
درسته آقای دکتر ثروتی، ملت ما همیشه به قله نگاه کرده و به اون سمت هم حرکت کرده، اما همونطور که عنوان شد، یک ضعف‌هایی هم در این وسط دیده میشه. ما چطور این ضعف‌ها رو ترمیم بکنیم که اون گسل‌ها ایجاد نشه و اون سه موردی که آقای دکتر کبیری هم بهش اشاره کردن، موج، ضد موج و جریان، البته جریان بعد نیست اتفاق بیفته، ولی موج و ضد موج ایجاد نشه و اون حالت نارنجی که در ضد موج اتفاق میفته برای ما رخ نده. الان ما در چه رنگی هستیم به نظر شما؟
ببینید، ما داریم در تاریخ یک فضای دیگه رقم میزنیم. اگر ما الان در دوران بلوکبندی ها بودیم گفتیم الگومون از شرق میگیریم، اگر مثلا در دنیای لیبرال دموکراسی سیر میکردیم میگفتیم بله ما یک الگوی از لیبرال دموکراسی گرفته ایم و بر اون مسیر داریم میریم. از اتفاق چون الگو رشعات و نشعاتی از لیبرال دموکراسی داریم با الگوی اسلام چون نمیخوره دوچار مشکلیم. من یه مثال براتون بزنم، قبل از انقلاب الگوی مبتنی بر به اصطلاح توسعه اقتصادی مبتنی بر نگاه توسعه بر اساس تجارت بین الملل بود، یعنی استراتژی جایگزینی واردات، توسعه صادرات، جایگزینی صادرات، همین الگو رو شاه استفاده میکرد. در همین دوره هم ما بعد از انقلاب همین الگو رو با یک چکشکاری‌های دیگه با جریان تکنوکرات متاسفانه بعد از جنگ که ریلگذاری برنامه های توسعه گذاشته شد داریم. ظرف و مظروف اینجا به هم نمیخورد. ما بحثی که داریم، چون نمیخوام الان به بحث روز داریم میپردازیم، بحث های حاشیه رو بریم، ولی واقعیت این هستش که وقتی ما نمیتوانیم برنامه های متناسبی بدهیم، طبیعتا این برنامه ها وقتی که با ساختار، فرهنگ و نگاه کشور ما منطبق نباشد، نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم، لذا این گسل ها ایجاد میشود. حالا مشکل این است، آیا مثلا فرض بس سوال اینه، آیا این روش های اقتصادی که دارد داده میشود یا ارائه میشود یا دولت های مختلف که اومدن چندین بارم تجربه کردن بالا بردن نرخ ارز، نمیدونم تورم های غیر متعارف، بی‌ثباتی ها که چند بار تجربه شده است، آیا باز پاسخ مناسب رو گرفته ایم که دوباره داریم تجربه میکنیم؟ این هاست که میگیم یه مقداری کوچه به دشمن میدیم، بعد وقتی که کوچه به دشمن میدیم دشمن فرصت رو استفاده میکنه. دقیقا در بحبوحه چند ماهه اخیر جنگ به بعد ما باید دقت کنیم که نقشه راهی که میخوایم استفاده بکنیم چگونه باشد که دشمن از این خلأ ها، این گسل هایی که اشاره کردم سوء استفاده نکنه. خب طبیعتا معلومه که دشمن از فشار اقتصادی، تحریم، برخورد چند سطحی که از مؤلفه‌های جنگ نرمه داره استفاده میکنه. بله اون میدونه که داره چی کار میکنه، در هنر تحریم های کلی چار نفیو نوشته. بله. به صراحت داره میگه آقا ما کاری داریم میکنیم که از مؤلفه تحریم های اقتصادی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی استفاده بکنیم. خب در این شرایط ما باید دقت کنیم که چه نقشه رایی تو بحث اقتصادی میداریم، ضمن این که ما الان تو بحث به اصطلاح نقشه راه مقام معظم رهبری به صراحت گفتمان پیشرفت و عدالت رو اشاره دارد.
بله.
16 سال پیش سیاست‌های کلان نظام رو که ارائه کردن گفتمان پیشرفت و عدالت، 8 سال پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادن، دولت‌ها اعمال سلیقه می‌کنن، این اعمال سلیقه‌هاشون موجب میشه که کوچه به دشمن بدن یا به اصطلاح گسل ایجاد بکنن. چرا؟ چون سلیقه است. در صورتی که ما برنامه مثلا سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی که تا سال همین امسال 1404 ساری و جاری بود، شما ببینید برنامه هایی که بر اساس سند چشم‌انداز ارائه شده توسط مقام معظم رهبری که رهنمود فرمودن، خب دولت ها چگونه استفاده کردن؟
یه نمونه همون بیانیه گام دوم انقلاب.
بله حالا اینه یه بخشی دیگه از اینه. آره. ببینید مثلا بر اساس این نقشه راه میگم باز پرت میشیم از اصل موضوع، ولی اشاره بکنم خوبه. مثلا دولتی که سال 1179 اومد برنامه ریزی بر اساس سند چشم انداز رو انجام داد، با در نظر گرفتن همه مؤلفه‌ها گفت درآمد سرانه هر ایرانی 6380 دلاره، من این درآمد سرانه رو به 20000 دلار در 1404 خواهم رسوند.
رسیدیم؟ نه.
خب ما همین رو داریم سوال گوییم. ما در مناظرهایی که با برخی از آقایان تکنوکرات ها کردیم در همینجا پخش شد از در 1400 با، حالا اسم نمیبریم دیگه، هنوز روی سایت بنده حقیر هست. ببینید وقتی که طرف برنامه ریزی توسعش رو درست انجام نمیده یا اعمال سلیقه میکنه دولت مستقر، در بالاترین حالت میخواد 4 یا 8 سال به اصطلاح حکومت بکنه دیگه.
بله.
خب ولی اعمال سلیقه میکنه، بعد برنامه توسعه جمع میشه بررسی که میکنن، دیوان محاسبات میگه برنامه توسعه‌ای که آقایون داشتن اجرا میکردن دولت مستقر 18 تا 23 درصد بر اساس برنامه حرکت کرده. خب معلومه اینجا شکاف ایجاد میشه، گسل ایجاد میشه. بله. دشمنم میاد از این رخنه میکنه، قشنگ شیطنم میکنه. راه برون رفتم این هستش که درست به اصطلاح برنامه ریزی بکنی. بله. بر اساس اون نقشه راهی که گفته شده است، نه اینکه اعمال سلیقه بکنی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شما برنامه صدای همدلی رو میشنوید، یک ویژه برنامه به مناسبت اتفاقات اخیر در چند روز گذشته. اینجا رادیو ایران صدای همدلی.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جای دیگه، یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
ما ملت جان نثار وطنیم، سرزمین همیشه آباد ایران در قلب ماست. اقتدار یعنی چشم دوختن در چشم دشمن و بی ارزش کردن او. اقتدار یعنی با دستانی خالی اما دلهایی پر امید در برابر ستم بایستی. در اقدامات تروریستی انواع سلاح‌های گرم و سرد، مواد منفجره دستساز، تبر، چاقو، تیغ که عوامل مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته نحوه ساخت و بکارگیری آنها را به طور گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های تحت فرماندهی خود آموزش داده‌اند، از سوی تروریست‌ها در میدان به کار گرفته شد. اما بیانیه ارتش آمده، ارتش جمهوری اسلامی ایران از ملت غیور و آگاه ایران می‌خواهد با حفظ هوشیاری و ذکاوت ملی توطئه‌های دشمن را نقش بر آب ساخته و ضمن وحدت و انسجام ملی دشمن را در دستیابی به اهداف و مطامع شوم خود ناکام کنند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از دستگیری یک تبعه بیگانه که از سوی سرویس اطلاعاتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی وارد کشور شده بود خبر داد. در این اطلاعیه آمده است یک تبعه بیگانه که به صورت هدفمند و با پوشش از سوی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی وارد کشور شده بود، حین جمع‌آوری اطلاعات و برآورد اوضاع از اقدامات تروریستی عوامل خود به دست سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد و در بازرسی از وسایل همراه و مخفیگاه وی اسناد قطعی جاسوسی او کشف شد. همه مقامات مسئول کشور ما این اقدامات رو محکوم کردند. رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان هم با اشاره به حوادث اخیر و دشمنی‌های آشوبگران و تروریست‌های مسلح اعلام کردند: به مردم عزیز می‌گوییم که قاطی اینها نشوید. ما نگرانی‌های آنها را قبول داریم و تلاش می‌کنیم این نگرانی‌ها را رفع کنیم، ولی کسانی که دارند آتش می‌زنند، تخریب می‌کنند و بازار می‌سوزانند و به ماشین‌های امدادی حمله می‌کنند دیگر معترض نیستند. اینها آشوبگر و تروریستند. در نتیجه سیستم‌های امنیتی و دفاعی ما کسانی که در این رابطه مسئول هستند را دستگیر و با آنها با قاطعیت رفتار می‌کنند.
کسانی که در این رابطه مسئولند با این آدم‌ها باید با قاطعیت رفتار کنند. یه وقتی از من اعتراض دارم، منم وظیفه‌م اعتراض و کسی که اعتراض داره رو گوش بدم و بشینم پاسخ مناسب و در خور بهش این فردی که اعتراض داره بدم. ما خودمون رو موظف میدونیم این کارو بکنیم، به فرماندارا گفتیم، به بخشدارا گفتیم، به استاندارا گفتیم. الان هم در دولت ستادی وجود داره که این ارتباط لحظه‌ای با اینا داره برقرار میشه و داریم نگرانی‌هاشون رو رفع میکنیم. اما اون کسی که در فکر حل مسئله نیست، در فکر ایجاد ناآرامی و آشوب و داره از خارج درس میگیره و یه دی رو از خارج وارد کشور کردن این کارا رو بکنن، مطمئنن با اینا با قاطعیت برخورد خواهد شد.
خب شما همچنان ویژه برنامه صدای همدلی رو میشنوید و ما از این برنامه سعی میکنیم که سوالاتی رو مطرح بکنیم که سوالات شماست. شما ملت غیور رو همیشه در صحنه. آقای دکتر هادی ثروتی و آقای دکتر کبیری همراه ما هستند، دو کارشناس محترم، و ادامه میدیم گفتگومون رو در ارتباط با اتفاقات اخیر و اینکه چه کنیم که بتونیم درست برنامه ریزی بکنیم و انشاءالله از این آزمون هم سربلند بیرون بیاییم. آقای دکتر کبیری، تحولات در دنیا نشون میده که جهان در یک نقطه، در حقیقت یک نقطه بزنگاه قرار گرفته و مختصات این نقطه بزنگاه رو ما میخواییم از دید یک کارشناس مسائل سیاسی بررسی بکنیم. این نقطه بزنگاه کجاست؟ چگونه است؟ چه کار باید انجام بدیم؟
خب خدمتتون عرض کنم که دنیا از فضای دو قطبی داره خارج میشه و به فضای چند قطبی و چند جانبه گرایی داره در واقع ورود بسیار جدی پیدا میکنه. قبلا یک بلوک غرب داشتیم و یک بلوک شرق. من الان که دارم با شما صحبت میکنم، خدا سر شاهده، نه اینکه اینجا دارم صحبت میکنم، نه، انصافا لله مردم عزیز بهش رسیدم که دارم بهتون میگم. این بیش از 25 سال کار پژوهشی من هستش که دارم بهتون میگم. من به شعار نه شرقی نه غربی اعتقاد دارم. اگر میخوایم پای خودمون بایستیم، ما ایرانی ها میخوایم به پای خودمون بایستیم، این شعار و این مانیفست نه شرقی نه غربی که اول انقلاب امام روح الله ازش صحبت میکرد یک واقعیتی بودش.
بله.
ببینید دنیا دنیایی هستش که یا ما باید سمت بلوک شرق میستاریم یا سمت بلوک غرب میستاریم. امام روح الله آمد گفت نه، یک فضای سومی هم وجود داره، اون هم خودمون هستیم. ببینید دنیا وقتی که ما میخواییم در واقع گام ورداریم در دنیا، ما باید یه ایدئولوژی داشته باشیم.
بله.
و تئوری خودمون رو داشته باشیم، یا اینکه باید رهرو بقیه باشیم. از این دو حالت خارج نیستش خانم آدابی عزیز. ببینید سال 57 اتفاقاتی که افتاد، انقلابی که به وقوع پیوست، یک انقلاب ایدئولوژیکی بودش. من به محتویاتش نمیخوام بپردازم، میخوام بهتون بگم که اتفاقی که افتاد این بودش که ما میخواستیم بگیم نه بلوک غرب نه بلوک شرق، یعنی در واقع میخواستیم بگیم در این دنیا ما خودمون هستیم. کشوری که بیش از 10,000 سال تاریخ ثبت شده داره. من گاهی وقتا تو دانشگاه به بچه ها میگم بچه چرا یه عده به شدت به دنبال این هستن که ما رو در یک در واقع 2500 سال زندانی مون کنن؟ پس این تاریخ سیال که ما کجا میشه؟ من سوال دیگه. این سیال که ما این تمدن سیال که ما کجا، چند هزار سال بعد از اون 2500 سال شاهنشاهیه؟ اگر که شما میگید 2500 سال این تمدنی که ما تو زابل داریم، کجای این بازی 2500 ساله میخواییم؟ ببینید خانم آدابی، آی دکتر ثروتی، دارم در مورد که واقعیت صحبت میکنم. در مورد حذف شدن یک بخشی از تاریخ ما ایرانی ها دارم صحبت میکنم. اتفاق بسیار جدی هستش. همیشه یک فضای گفتمانی دو قطبی خیلی عجیبی تو کشور به وجود میارن که ایرانیت باشد یا اسلامیت باشد. اصلا مگه اساسا ایران اسلام از هم جدا هستش؟
مطلقا.
مگه فرهنگ رو شما میتونید این شکلی از هم جدا بکنید؟ مگه گفتمان رو میتونید این شکلی مثلا با یک شعار مگه میتونید شما اینها رو از هم جدا کنید؟ ببینید من دارم درباره یک موضوع مبنایی صحبت میکنم، درباره بحث نه شرقی نه غربی مو صحبت میکنم و دنیای چند جانبه‌ای که الان به وجود اومده. این دنیای چند جانبه واقعیت ما که نمیخوایم در واقع تحریفی انجام بدیم. ببینید ایران نه به عنوان نماد این کشور، به عنوان یک تمدن 7-8 هزار ساله به غیر از کشور خودش و فلات ایران، خب این تفکر و این تمدن خاستگاهی داره بین بقیه مردم دنیا. داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من خیلی دوست دارم این حوزه جامعه شناسی اغتشاشاتی که اتفاق افتاده رو ازش صحبت کنم. نمیدونم میتونم تو این بخش از صحبتام بهش بپردازم یا تو بخش دیگه بپردازم و حتما واکاوی بکنم که برای مردم مهرز بشه چه اتفاقی افتاده.
آقای دکتر ثروتی شما به ما کمک کنید، اما اجازه بدید که شما که الان راجع به انقلاب صحبت کردید، ما یک گریزی بزنیم به مسئله فردا و تجمع بزرگ مردمی ما در محکومیت اقدامات تروریستی در 22 دی ماه و صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن محمودی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران. البته این تجمع بزرگ در سراسر کشور برگزار میشه و در تهران ساعت 14 در میدان انقلاب. آقای محمودی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و شب بخیر عرض میکنم.
درود بر شما.
همه شما روز توفیق. خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای محمودی، راجع به گرد همایی فردا و تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی بفرمایید که چه نکاتی لازم هست که مردم بدونن، رعایت کنن و چه تسهیلاتی برای رفت و آمد به میدان انقلاب برای مردم در نظر گرفته شده.
بله، عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید، انشالله فردا در سراسر ایران اسلامی مردم عزیز و انقلابی ایران با تجمعات و مراسم برنامه هایی که برگزار میکنن،
بله،
این جنایات اخیری که توسط عده اغتشاشگر و مزدور بیگانه تو این کشور اتفاق افتاد و قلوب همه مردم رو جریحه دار کرد محکوم میکنن و در واقع پیوند دوباره خودشون رو با انقلاب، امام و شهدا به نمایش میگذارن. خب این مراسم در سراسر کشور هست و در استانها و شهرستانها اطلاع‌رسانی شده و جاهایی که محل اجتماع هست به اطلاع مردم رسانده شده و در تهران هم انشالله ساعت 14 میدان انقلاب آغاز این تجمع خواهد بود و مردم عزیز ما از مسیرهای مختلف، مساجد مختلف، با پیمودن خیابانهای منتهی به میدان انقلاب خودشون رو به میدان میرسونن و انشالله از برنامه‌های ویژه این روز استفاده خواهند کرد. تمام تمهیدات لازم برای حضور مردم فراهم شده. شرکت مترو، اتوبوس‌رانی و حمل و نقل در خدمت مردم هستند. این طرح زوج و فردی که هست و در واقع بود برای عرض کنم که موضوع ترافیک شهری، فردا بعد از ظهر این طرح اجرا نخواهد شد، برای اینکه عزیزانی که میخوان شرکت بکنن به راحتی بتونن در این مراسم حضور پیدا بکنن. در هر صورت تمام شرایط مهیاست برای اینکه انشالله یک حماسه بزرگ دیگری رقم بخوره و مردم عزیز ما بله، این جنایات رو محکوم بکنن و بیرونی هم ببینن، ترامپ و مستکبران دنیا هم ببینن که این مردم پای انقلاب ایستادن و به هیچ وجه اغتشاشگران و این جنایتکاران در میان ملت ایران جایی ندارن و
به هیچ عنوان
بی خود به اینها دل خوش نکنن و مردم ما مردمی هستن که پای انقلاب ایستادن و اگر نقدی هم دارن، اعتراضی هم دارن، انتقادی دارن، راه سازندش خودشون بلدن. جنایت و آتش زدن و خونریزی و اون چه که من تعبیر میکنم و ما بعضی از کارشناسان میگن آقا اینا داعشیای داخلی بودن و هستن، یعنی واقعا تمام اون جنایاتی که داعش انجام داد و واقعا روی چنگیزها و مغولها رو در تاریخ سفید کردن، این جنایات رو اینها تو این چند روز تو تهران و توی استانهای دیگه انجام دادن و این داعشهای داخلی که مزدوران آمریکا و روسیه بودن، اینها رسوای ملت ایران هستن و فردا یقینا پاسخشون رو هم ترامپ هم صهیونیستا و هم مزدوران
خیلی
از ملت ایران انشالله خواهند گرفت.
و البته رئیس جمهور و هیئت دولت هم 3 روز عزای عمومی برای شهدای سرفراز و سربلند کشورمون اعلام کردند که قطعا مردم ما هم همراه خواهند بود، هم در تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی فردا و همین که این سه روز رو به احترام شهدای سرافراز و سربلند به عزاداری مشغول خواهند شد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی، با تو خداحافظی میکنم و انشاءالله بعده دیدار همه ما فردا در تجمع بزرگ مردمی.
ممنون و متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون و به روح شهدای عزیزم درود میفرستیم، به خانواده های داغ دیده شون تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله خونهای مطهر شهدا انتقام رو از مسببانش خواهد گرفت.
انشاءالله. ممنونم از شما، باتون خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، شب شما بخیر.
گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن محمودی، رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان تهران.
تصاویر دلخراش و غیر قابل پخش. اینجا در مقدش تروریست های مسلح یک انسان را وحشیانه زنده زنده در آتش می سوزند و او شهید می شود.
بار دیگر اقدامات تروریست های عجیب شده و عوامل آمریکایی صهیونیستی خشم و انزجار عموم مردم را برانگیخت.
اینها
در همین راستا شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از عموم مردم غیور و همیشه در صحنه دعوت نمود تا در تجمع بزرگ مردمی در محکومیت این اقدامات شرکت کند.
موجی موصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است و فن رسیدن.
وحدتتون رو حفظ کنید، ملت یک پارچه بر هر دشمنی فایده
این کشور من
و ما یه هدف
متحد میشیم برای یک هدف،
متحد میشیم برای سربلندی کشورم،
برای بالا بردن پرچم،
برای موفقیت ایران و ایران.
وعده ما دوشنبه 22 دی ماه ساعت 14 میدان انقلاب.
بله، ما با صدای همدلی تا حدود ساعت 12 در خدمت شما هستیم و ما عزت رو از تاریخ آموختیم، از شهیدان حق و حقیقت، شهیدانی که نمیگذارن ایران تنها بمونه و در دل طوفان‌ها همیشه با نثار خون خودشون پاینده کردند ایران رو. آقای دکتر ثروتی، بریم سراغ بحثمون و ادامه این بحث و اینکه قرار شد شما به ما کمک بکنید در ادامه این بحث و ببینیم که واقعا مسائلی که وجود داره و اتفاقاتی که در این مدت افتاده و به خصوص همدلی که ما در جنگ 12 روزه داشتیم چقدر تونست مدعیان حقوق بشر رو شرمنده بکنه و ما رو در تمام سرزمین‌های اسلامی و در تمام دنیا سربلند کنه. این همدلی رو ما الان هم در این جنگ نرم میتونیم با هم داشته باشیم.
بله، ببینید، واقعیتیه که باید بهش اذعان بکنیم این هستش که مسائلی که اتفاق افتاده طبیعتاً در هر کشوری، در هر به اصطلاح مجموعه حاکمیتی که بالاخره دولتی درش مستقر هست ممکنه اتفاق بیفته. این نیستش که فقط در کشور ما باشه، هر کشوری که برنامه توسعه، برنامه مثلا روش های اقتصادی، برنامه های اقتصادی داشته باشن ممکنه تنش‌زا باشه. مگر جنبش جلیق زردها در فرانسه اتفاق نیفتاد؟ مگر که سیاست های ریاضت های اقتصادی که الان انگلیسی ها دارن اجرا میکنن و مردمشون فشار میاد چنین چیزی وجود نداره؟ چرا؟ در کشورهای اروپای شرقی، در بسیاری از کشورهایی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین اتفاق حوادث اقتصادی درشون اتفاق افتاد، این واقعیت ها وجود داره. همین الان مگر در جامعه آمریکا در 50 ایالتش مردم راهپیمایی نکردن به خاطر این تصمیمات اقتصادی غلط ترامپ؟
دقیقاً.
بنابراین در همه این کشورها وجود دارد.
مختص
هر
ما
کشوری
نیست.
روش اقتصادی ارائه میکنه، حالا باید درست بشه دیگه. یه وقت می‌بینی در میانه راه برنامه توسعه اینطوریه، چکشکاری باید بشه، یه جایی اصلاح حرکت میخواد، یه جایی باید درست بشه، جرح و تعدیل بشه. این نشون دهنده واقعیت نگری هر جامعه هستش. اما اینکه در این مسائلی که اتفاق افتاده کشور ما به اصطلاح آیا مثلا به عنوان یک کشور ویژه که دشمنان استعماری مثل آمریکا و غرب با هم همسو شدن که ماهیت انقلابی این کشور رو از بین ببرن، آیا به صورت سطحی ما باید نگاه کنیم؟ نه. ببینید، ما اگه مثلا مثل عربستان، اون هم یک کشور اسلامی است دیگه، چرا با اونها